قطعاً خیلی میتونه اتفاق جذابی باشه.
فکر کنم خیلی با شما هم نظرن. ممنونم سحر قناعتی، سپاس که امشب هم همراه ما بودید.
خیلی متشکرم از شما، شبتون خوش، خدا نگهدار.
زنده باشید. خب همچنان همراه شما هستیم، استودیو 8 رادیو نمایش، 9 دی 1404 برابر با 9 رجب 1447 و روزهای قشنگیه. روز ولادت حضرت امام علی علیه السلام پدر، روز پدر هم در پیشه. این ایام رو خیلی ها انتخاب کردن برای اینکه شادترین اتفاقات زندگیشون رو رقم بزنن یا آغاز بکنن. میدونم که خیلی ها الان در تدارک مراسم ازدواج هستن، اگه بشه البته با این شرایط اقتصادی همچنان مراسمی هم تدارک دید برای ازدواج، ولی به هر صورت خیلی خوبه که کنار همدیگه شاد باشیم و یه موسیقی شاد هم خیلی میچسبه، درسته خانم بابایی؟ بله.
شروع زندگی با تو شروع قصه ای زیباست، تو این قصه عاشق هست که قلبش مثل یه دریاست، به هر موجی از این دریا صدف میرقصه با شادی، دلم دنبال بارون بود تو دریا رو به من دادی، یه سینی عاطفه رومیست دوتا چای پر از احساس، همین دسته برای من چقدر این زندگی زیباست، یه سینی عاطفه رومیست دوتا چای پر از احساس، همین دسته برای من چقدر این زندگی زیباست. همین بسته برای من چقدر این زندگی زیباست، یه سینی عاطفه رومیست دوتا چای پر از احساس، همین بسته برای من چقدر این زندگی زیباست.
ممنونم که همچنان همراه هستید با استودیو 8 رادیو نمایش. ما بنام بود در خصوص فیلم برای رعنا با آقای یزدی کارگردان اثر گفتگو کنیم، پیشتر تلاش کردیم میسر نشد، الان امکان پذیره.
ما سلام، من عارفم، پدر رعنا.
من مادر رعنا هستم.
درباره وضعیت رعنا چقدر میدونی؟
من بچه‌مو میخوام.
برادر راه افتادن دوباره پیر مرد
بودن. الو،
من جای تو باشم یه جا باهاش تصادف کنم خلاص.
خصوص پدرم هیچ کس به جز من تصمیم گیرنده نیست، اگرم کسی چیز دیگه ای بهتون گفته دروغ گفته.
دار نکنه بفهمن مجبوری محتاجی
حضی میکنی، نکن این کارو بد میشه وسط رو.
حالا این حرفا نیستی،
برای چی بچار بودی؟ برای چی سوارش کردی بودی تو بی؟ 20 تومن توافق کردی میگه اوکیه؟
اوکیو جلبت میگی راپورت منو داره
خانش، عادت کردی جنداتو به این امید بزنی که بقیه واسه جمعش کنن، از بچگی دم
خفه شو.
من شوهر خوبی نبودم اما فهمیدم دوست داشتن کافی نیست.
آغاز اکران فیلم سینمایی برای رعنا در سینماهای سراسر کشور.
آقای ایمان یزدی کارگردان و نویسنده برای رعنا، سلام خدمت شما، به استودیو 8 رادیو نمایش خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب، وقتتون بخیر. عرض ادب دارم خدمت شنوندگانتون، در خدمتتون هستم. البته که نویسندگان اثر ما داریم، حسین محکم عزیز هم زحمت نگارش کار رو با من کشیدن.
متشکرم که همراه ما هستید. خب آقای یزدی، اول از وضعیت اکران بگین، راضی بودین تا اینجا؟
عرض به خدمتتون که خب متاسفانه وضعیت اکران برای هیچ یک از فیلم‌ها خیلی خوب نیست. ریزش مخاطب رو داشتیم در هفته‌های اخیر، به خصوص برای فیلم‌های اجتماعی که بستر تبلیغاتی کمتری دارن، بودجه‌های تبلیغاتی کمتری دارن، سازهای کمتری بهشون تعلق میگیره و اتفاقات، ولی خب خدا رو شکر مخاطبی که فیلم رو دیده با فیلم ارتباط برقرار کرده و همینی جای بسیار خوشحالیه.
فکر کنم سالن‌های نسبتاً کمی هم در اختیارتون، درسته؟
بسیار کم. امروز روز سه‌شنبه است و ما 23 سانس در کل کشور داشتیم.
آره، منم داشتم نگاه میکردم. با توجه به گروه بازیگران شاید این انتظار وجود داره که فیلم سالن‌های بیشتری هم در اختیار داشته باشه، حالا جدا از محتوا. اما از این موضوع عبور کنیم، بریم سراغ قصه برای رعنا. چطور اصلا به ایده این فیلم رسیدین؟ از چالش‌های ساخت برامون بگین و چی شد که برای رعنا متولد شد؟
عرض به خدمت شما که خب برای رعنا یه دغدغه شخصی بود برای من، دغدغه‌ای که یک پدر یا یک خانواده در مواجهه با چالش‌ها و اتفاقاتی که جامعه پیش روش می‌گذاره، همزمان با اون همراهی‌هایی که جامعه انجام میده، چون ما معتقدم جامعه هم موانعی رو سر راه ما می‌ذاره هم همراهی‌هایی رو می‌کنه، اینها می‌تونن چه تأثیراتی رو در روند زندگی یک فردی بگذارن. و خب سیر شکلگیری برای رعنا از فکر کردن به این و راهکارهایی که فکر میکردیم اتفاق افتاد و در نهایت کاراکتر عارف و سودابه که پدر و مادر رعنا هستن با بازی حامد مهداد عزیز و خانم پرعی ها شکل گرفتن و در چالش های مختلف سعی کردیم قرارشون بدیم و این مواجهه ها رو به تصویر بکشیم.
و چندمین تجربه شما بوده در سینما؟
برای رعنا فیلم اول سینمایی من بوده و تهران 57 هم که الان اکران سینما هست فیلم دوم سینماییمه که همزمان ما هم اکران شدن. و عرض به خدمت شما خب سالها من در سینما تقریبا از 20 سال در سمت دستیار کارگردان، مجری تر، مدیر تولید فعالیت داشتم در بسیار از پروژه.
و علاقتون هم بیشتر سینمای اجتماعی دیگه، درسته؟
قاعدتا بله. خب دغدغه من این بود که فیلم اولم و معرفی من به عنوان یک فیلمساز با برای رعنا باشه که سلیقه سینمایی خودم هست، نگاه خودم و جهان بینی خودم هست. به همین دلیلم تمام تلاش رو کردیم که رعنا بشه فیلم اولم.
نگران نبودید با توجه به حال و روز این روزهای سینمای ایران ورود با یک فیلم اجتماعی کار رو براتون سخت بکنه، از نظر تجاری با شکست مواجه بشه و بعد ادامه مسیر مشکل بشه؟
واقعیتش نه. دلیلش اینه که برای رعنا به نظرم وظیفه خودش رو انجام داده به بهترین کیفیت. یک فیلمی که ساخته شد و من مصاحبه‌ای هم داشتم چند روز پیش عرض کردم، برای رعنا خیلی بیشتر از این که در ایران دیده بشه در جامعه جهانی دیده شده، علارغم این که هیچ حمایتی صورت نگرفت از ما، چه به لحاظ رسانه‌ای چه خبری. یک فیلم مستقل تولید شد، ما کاندید بهترین فیلم جشنواره بوسان شدیم، در 6 فستیوال بزرگ دنیا حضور داشتیم، نقدهای بین المللی بسیاری روی فیلم ما اومد. نزدیکاً خب در ایران خیلی اتفاق نیفتاده و من فکر میکنم اولین مصاحبم با یک رسانه رسمی است.
چرا در ایران اتفاق افتاده آقای یزدی به نظر خودتون؟ یعنی فیلم انقدر محجور
بوده؟ نمیدونم، این سوال واقعا باید اصحاب رسانه جواب بدن. الان چهارمین هفته برای رعنا هم تمام شد و ما در میزهای نقد و بررسی های تخصصی که در رسانه داره اتفاق میفته، بله، نه تنها رسانه ملی، در تمام رسانه ها فیلم های کمدی که به لحاظ تجاری موفقن و هممون میگیم که آقا چرا سینما به این سمت رفته، چرا سینما اجتماعی حمایت نمیشه، اونها نقد و بررسی میشن و یک فیلم اجتماعی که بیش از ده ها نقد بین المللی روشه، جایزه بین المللی بوده، اکرانه و اصلا نه صحبتی نه گپی
آره خیلی عجیبه چون در ویترینم حتی اگه بخوایم بگیم حداقل این فیلم دوتا بازیگر درجه یک داره، یعنی حامد بهداد و خانم پانتا و پناهی
آقای نادر فلاح، بله بله، پیام احمدی نیا، هدیه بازوند، کس بسیار خوبی داره. این فیلم جایزه جشنواره کازان رو برده، جشنواره بوسان که هفتمی یا هشتمی جشنواره معتبر دنیاست کاندید بهترین فیلم بوده، جشنواره مونیخ، جشنواره مسکو، بارسلون کاندید بهترین فیلم، جشنواره گوا بوده. ولی کن همه اینا رو پیج من رو کسی اگر بره در فضای مجازی چک کنه مطلع میشه، رسانه ها خیلی به این چیزا نپرداختن.
متاسفم از این بابت و امیدوارم مخاطبین ما اثر رو در سینما تماشا کنن. امیدوارم. از زحمت آقای یزدی و دوستان و امیدوارم که در ادامه اکران موفق‌تری داشته باشه، هرچند که به قول خود شما میتونیم برای رعنا رو فیلم موفقی در نظر بگیریم با توجه به اتفاقای خوبی که در حوزه بین الملل براش افتاده. اکران بین المللی هم داشته؟
جناب
اکران بین المللی هم داشته فیلم؟
اکران بین المللی در جشنواره‌هایی که بوده، خب سانس‌های زیادی رو من خب خیلی از فستیوال‌ها رو خودم حضور داشتم بله. و با مردمی که اهل اون کشورها بودن فیلم رو در سالن‌های سینما دیدم در این حد داشته، ولی بلا فاصله بعد از اکران خودمون رایزنی‌ها داره شروع میشه برای اکران بین المللی کار در کشورهای مختلف و بعد هم که حالا فضای ویودی و اکران آنلاین و اتفاقاتی که میبایست طی بکنه. ولی من خیلی امیدوارم که چون شنیدم راجع به بحث سینما سیار هم گپ و گفتی
بله.
زده شد در برنامه شما. ببینید من خب سینمای جدیتر رو خیلی دوست دارم، خیلی خوشحالم که الان فیلمی مثل فیلم احمد اومده داره کار میکنه، ارزشمند، خوش ساخته، فیلم مجنون همینطور. ولی ای کاش دوستان هم به فیلم هایی مثل رعنا هم که از بخش مستقل ساخته میشه یه عنایتی داشته باشن. بد نیست یک فیلمی که ببینن دوستان این فیلم رو، این فیلم راجع به بحث اهدای عضوه، اصلا پیام داره. این به خدا این فیلم هم میتونه جزء کاتگوری باشه که جاهایی که محرومن از سینما هم بتونه با سینما سیار بره دیده بشه، یا یه سری سینماهایی که دولتی ترن، دغدغه فرهنگی دارن، سانس بیشتری به این فیلم بدن، بشه حمایت کرد از سینمای مستقل اجتماعی که حرف و دغدغه مردم خودش رو داره میزنه. در حالی که خیلی از کشورهایی که ما میرفتیم بحث این بود که اصلا برای رعنا بحث جغرافیایی نداره، جهان شموله و این بحث رو در کشورهای مختلف میشه درک کرد. شاید هم موفقیتش به همین دلیل بوده در کشورهای دیگه.
امیدوارم توجه بشه به این مطالبه مهم شما. و در پایان آقای یزدی از برنامه آتی هم برامون بگین چه پروژه‌ای در دست داریم.
عرض به خدمت شما، در حال گفتگوییم هنوز چون چیزی قطعی نشده نمیتونم اعلام کنم، فقط در حد اینکه یک سریالی رو در حد گفتگو داریم پیش میبریم برای فضای نمایش خانگی.
برای نمایش خانگی
بله.
امیدوارم که درخشان باشید. سپاس که بله همراه بودید با استودیو 8 رادیو نمایش. برای رعنا رو دعوت میکنم مخاطبینمون در سینما تماشا کنن، امیدوارم که لذت ببرن. ممنونم آقای یزدی.
خیلی ممنونم از لطفتون.
زنده باشید. متشکرم. ایمان یزدی یکی از نویسندگان و کارگردان فیلم سینمایی برای رعنا مهمان ما بود. خانم ها آقایان، سامانه پیام کوتاه به شماره 301075 در اختیار شماست برای ارتباط با برنامه استودیو 8. موضوع هم این هست که اگه بنا باشه درسی تازه به دروس مدرسه اضافه بشه، شما چه درسی رو پیشنهاد میکنید و چرا؟ ممنونم که در ارتباطید با برنامه و ممنونم که درک میکنید امکان خوندن همه پیام ها وجود نداره در فرصت کوتاهی که ما داریم. چون یه دوستی پیام میدن گفتن که قراره پیام ها خونده نشه، بگید که پیام ندیم. قرار نیست که همه پیام ها خونده بشه. اگر انتظار دارید که حتما پیامتون خونده بشه، بله شما میتونید پیام ندید. و حالا در استودیو 8 و بخش مشاهیر همراه با خانم وحدت از یکی از چهره های ماندگار تاریخ هنر سرزمینمون حرف خواهیم زد. صدای ماندگار، استاد خسرو خسروشاهی.
اگر من نفهمم که دارن تعقیبم میکنن، تا این لحظه بیش از 10 بار مرده بودم.
خسرو خسروشاهی، دوبلور سرشناس کشور، که از برجسته ترین کارهای او گویندگی نقش آلن دلون بوده است.
یه دقیقه صبر کن، ما داریم از پلیسی حرف میزنیم که در توزیع مواد مخدر دست داره. از پلیسی کسی که حرف میزنیم که لباس مقدس رو ندیده گرفته.
داستان خیلی جالبه.
ما تو روزنامه درباره عقیده سناتور در مورد رفاه چیه؟
ببین من هیچ خبر ندارم عقیده سناتور درباره رفاه چیه، ولی مطمئنم که عقیده خوبیه.
شما فکر میکنید من یه تازه کارم؟
متولد 7 دی ماه سال 1320 در شهر تهران، برای اولین بار در سال 1340 در زمانی که تنها 20 ساله بود، از طریق راهنمایی و کمک‌های همسر خواهرش استاد احمد رسولزاده وارد دنیای هنر و در زمینه دوبلاژ فعال شد. همسر او خانم منصوره کاتبی است که او هم در این زمینه فعالیت دارد. خسرو خسروشاهی از بهترین و با تجربه ترین دوبلورهای ایرانی است که صدایش در میان مردم طرفداران زیادی دارد. او در فیلم‌های سامورایی، آفتاب سرخ، دسته سیسیلی‌ها، شتاب زده، دایره سرخ و مرگ یک مرد فاسد و پلیس به جای آلن دلون حرف زده است.
هچ! اگه تو بری همه باید با تو بیاییم. چون نمی‌تونیم بره به دروازه‌بان وارد زمین بشیم.
خسرو خسروشاهی شاگردان زیادی را در عرصه دوبلاژ تربیت کرده است. از شاگردان او به رضا نوروزی و پیمان برازنده می‌توان اشاره کرد. صدای خسروشاهی هنوز هم در بسیاری از مجامع و فیلم‌های ایرانی زبان زده است و بسیاری از هنرمندان علاقه به تقلید این صدا دارند.
مشکلات عدیده‌ای که ما داشتیم که فیلم‌ها رو می‌دیدیم و بعد از دوره دیگه ترجیح دادیم که فیلم‌ها رو نبینیم، چون فیلم‌ها دیدیم لو میره.
بله.
مخصوصاً فیلم‌های فارسی.
خسروشاهی علاوه بر خاطره‌سازی با صدای آلن دلون، برای مردم ایران صدای آمیتاب باچان را نیز گویندگی کرد و از این حیث نیز از محبوبیت بیشماری برخوردار است.
نه، من احتیاجی به کمک ندارم. شما هیچ وقت کمکم نکردین. من همیشه تنها بودم.
چرا اونو کشتی؟
اون که صفت مادر منو کشته بود، مادر بیچاره منو کشته بود، اون مادر منو کشته.
پسرم چرا این اتفاق افتاد؟
باید
در 9 بهمن سال 97 در مراسم افتتاحیه 37 جشنواره فیلم فجر، آیین بزرگداشت خسرو خسروشاهی برگزار و از وی تقدیر.
خیلی تمام زندگی ما فیلم میزنه. فیلم‌های ایرانی رو به طور کامل تقریبا دنبال میکنم. من عاشق فرانک سیناترا هستم. شاید هفته 4 بار 5 بار مایویش رو گوش میکنم. I did all that, and may I say, not in a shy way.
Oh no, not me. I did it my way. من خسرو خسروشاهی هستم.
پشت رویای شقایق روشن از تو، روشن از تو زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو، گفتن از تو ای دشت رویای شقایق روشن از تو، روشن از تو زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو، گفتن از تو قسمت که می آید نمی دانی چه زیبا این کوچه ها پر می شود از شور و غوغا انگار مردم سرخوش از صبح بهارند در دست ها گنجشک و در سر باغ دارند هر جا تو باشی باخای توت آنجاست دریا و نان و معدن یاقوت آنجاست آب و شراب و پاره مهتاب آنش هر جا تو باشی خوش به حال مردم آنش دشت رویای شقایق روشن از تو، روشن از تو زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو، گفتن از تو آن سوی شیشه روی رویاهای جاری گل میبرند و نقره کشتی های باری یاد قشنگ آتشی در برف و ظلمت یاد رهایی در شب زندان و وحشت تو رنگ گرم و زنده آوازهایی آهنگ زیبای تمام سازهایی هر جا تو باشی با خواهی تو آنجاست دریا و نان و معدن یاقوت شراب و پاره مهتاب نانش هر جا تو باشی خوش به حال مردمانش هر جا تو باشی با پای سوز آنجاست دریا و نان و معدن یاقوت آنجاست آب و شراب و پاره مهتاب نانش هر جا تو باشی خوش به حال
خدا حفظ کنه استاد خسرو خسروشاهی رو ممنونم که همراه هستید با استودیو 8 رادیو نمایش همچنان و پیام هایی که برای ما ارسال میکنین آقای سام مسعودیان نوشتن درود درس پاسداری از زبان پارسی باید اضافه بشه به دروس مدارس و شنونده دیگرمون گفتن پس دیگه یه سر نگید پیام بدید مردم بیکار نیستن به برنامه مسخره شما پیام بدن چون من اشاره کردم همه پیام ها رو نمیتونیم بخونیم واقعا طبیعیه که ما همه پیام ها رو نمیتونیم بخونیم نمیدونم چرا اینقدر این سخته برای بعضی از شنوندگان ما یه برنامه با یک زمان محدود که براش پیامک زیاد ارسال میشه و تعدادی از این پیامک ها رو ما میخونیم خیلی هم اتفاقی این پیامک ها انتخاب میشن و خواهش میکنم که منو مدام در این چالش قرار ندید که توضیح بدم چرا پیام های شما رو میخونم یا نمیخونم خیلی ممنون میشم که وارد این فضا نشیم دوست دیگر آقای کوروش طهماسبی برامون پیام فرستادن صرفا اعلام حضور کردن در برنامه ازشون بسیار ممنونم و 919 انتهای تلفن 63 هم نوشتن که به نظر من موضوع مهم اینه که چند تا کتاب باید از دروس بچه‌ها حذف بشن چون اصلا به درد نمیخورن و هیچ کمکی از هیچ نظر به بچه‌ها نمیکنن آقای فریدون عبدالله زاده این پیامو فرستادن در پایانش هم نوشتن که مخلص همه جیان سوارا البته جیان سوارای قدیم ولی ما یکیشو هنوز داریم تو روستا و کار هم میکنه آقا عجب ماشینی بود عجب ماشینی بودش بریم و بپردازیم به یک مسابقه تلویزیونی با اجرای یک مجری درجه یک. بشنوید.
اینجا دو نقطه، خیلی خوش آمد. توی دو نقطه در مورد ادبیات حرف میزنیم، اما هیچ چیز مثل پیش‌فرض‌های ذهنیمون نیست. اینجا فقط با یه املای اشتباه میتونی زمین و آسمون رو به هم بدوزی. اینجا باید با یک حرف ذهن بقیه دوستان تو بخونه. اینجا باید برای انتقال مفهوم هر ضرب المثل دست به دامن هر کاری. اینجا میفهمیم که ارزش نقطه ها خیلی بیشتر از چند تا لکه سیاه روی کاغذ. آدم ها برای رسیدن به پر سیمرغ جور هندوستان می کشن. حرف همه می فهمید. اینجا دو نقطه.
این صدای گرم و پر انرژی که شنیدید صدای نیما کرمی بود، مجری برنامه دو نقطه، که حالا مهمان ما هستند در استودیو 8 رادیو نمایش. آقای کرمی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، ارادتمندم. چه صدای زیبایی و چه برنامه خوبی، و چقدر من خوشحالم و خوشبختم که با رادیوی فریخته نمایش ارتباط تلفنی دارم.
افتخار دادین، منم خیلی خوشحالم با اتون صحبت میکنم، به خصوص که برنامه دو نقطه برنامه بسیار موفقی بوده و شنیدیم در نشستی با حضور رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیران فرهنگی کشور به عنوان نمونه موفق از تلفیق سرگرمی و آموزش زبان فارسی این برنامه مورد تاکید و حمایت قرار گرفته، بهانه شد برای گفتگو با شما.
خدا رضا مرتبه.
خدا رو شکر. مدتی نبودید در تلویزیون، درسته آقای کرمی؟ بعد از برنامه صبح شبکه آموزش.
بعد از صبح دیگر حدوداً دو سال و نیم، شاید هم سه سال برنامه نگرفتم و احساس کردم که به یه خورده استراحت احتیاج دارم.
و تا رسیدیم به دو نقطه.
بله دیگه. و اینکه احساس کردم در واقع خب پیشنهاد برنامه هم بود توی اون دو سال و نیم، اما احساس می‌کردم که بعد یه اتفاق جدیدی و یه برنامه نوعی رقم بخوره.
بله.
تا اینکه دو نقطه در واقع من رو قلقلک داد برای اینکه بتونم بیشتر بهش فکر کنم، و بعد که فکر کردیم و جلسه گذاشتیم، نه انتخاب درستی میتونه این باشه.
چیه برنامه براتون جذاب بود؟ حالا این موضوع تلفیق سرگرمی و آموزش زبان فارسی که بهش اشاره کردم، هم مشتاقم بدونم اساسا فکر شده بود یا اینکه به مرور زمان اتفاق افتاد در برنامه؟
نه همون دیگه. ببینید یه اتفاق متفاوتی که در دو نقطه افتاد اون بود که روز اولی که به من زنگ زدن، خب مثل همه یه خطی میگن که چیکار می‌خوایم بکنیم دیگه، تایید کننده رو می‌خوایم یه همچین کاری بکنیم. اون یه خطیه که همین تلفیقه بود و مسابقه ادبیاتی بود، برای من جالب بود و جلسه گذاشت. تو اون جلسه من با یه تیم سردبیری، یک گروه 4 نفره سردبیر نویسنده روبرو شدم که هم جوان بودن، و هم توی اون جلسه مقدماتی فهمیدم که اینها بالای 3 ساله دارن روی این بازی‌ها کار میکنن. کار یه شبه نیست، یک عقبه درستی داشت. 3 سال بود روش کار کرده بودن، رفته بودن کلی استانها چرخ زده بودن، نوجوانهایی رو پیدا کرده بودن که اونها هم میتونستن توی مسابقه شرکت کنن، ارزیابی شده بود همه بازیها، همش فکر شده بود. و اینکه برای من خیلی جالب بود که بازیها همش ابتکار داخلی بود، یعنی برنامه هیچ کپی برداری از نمونهای خارجی نداشت و همه چیز خلاقیت همین جوان‌ها بود. اینها که کنار هم قرار گرفت، احساس کردم که میتونه یک اتفاق جذابی بیفته. بازی‌هایی که خط اصلیش و سیر اصلیش به ادبیات فارسی، مثل املا، مثل جمله سازی، مثل ادبیات تاریخ ادبیات، اینها برمیگشت و نو بود، و چون حس مسابقه هم توش درست طراحی شده بود، به نظرم خیلی جذاب میومد. و وقتی هم وارد ضبطش شدیم و بردیم کارو جلو، دیدیم نه حدسمون درست بود و